آخی آفرین به تو.
دوستای خوب من مدرسه، به تو خیلی خوش بگذره. خدافظ.
خدافظ دوستای خوبم، روز خوبی داشته باشید، میبینمتون.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 14 اینجا تهران، شبکه رادیوی سلامت. آغاز بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب به یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
هر جا هستین لحظه‌ای بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده. اما اولین برنامه یه بخش عصرگاهی رو در این لحظه میخواییم تقدیمتون کنیم. دعوت میکنم با اعلام ساعت 14:05 همراه بشین با دوستان و همکاران عزیز من در برنامه زنده با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. دوستان خوبم سلام. 14:06 از رادیو سلامت، برنامه با هم حرف بزنیم. من دکتر پویان مقدم تا ساعت 14:45 میزبان شما خواهیم بود با برنامه با هم حرف بزنیم. حالا شده که احساس بکنیم که توی یک چرخه تکرار شونده گیر کردین و یه سری کارها، یه سری انتخابها رو که حتی ممکنه به شما آسیب بزنن رو دارید تکرار میکنید. تا حالا شده که یه آن به خودتون بیاید و ببینید در طی سالها یا ماهای گذشته یه کاری رو به انواع مختلف انجام دادید و اونم کاری بوده که در نهایت به ضرر شما بوده. به نظر میاد وقتی خوب دقت میکنیم گاهی وقتا که ما استرابمون بیش از حد میشه، انگار نیاز داریم که رو بیاریم به انجام یه سری کارهایی تا خودمون رو تنظیم بکنیم. اما بعد از مدتی وقتی برمیگردیم و به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که ای دل غافل، کاری رو انجام دادیم که به ضررمون بود. امروز و توی این برنامه میخوایم با شما در مورد اجبار به تکرار صحبت بکنیم و از منظر دیگه ای میتونیم بهش به عنوان وسواس تکرار نگاه بکنیم که در حوزه هایی با اختلال وسواس فکری و عملی میتونه اشتراکاتی داشته باشه و همراهی شما رو طلب میکنیم تا ساعت 14:45 و شما هم میتونید با شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید و از سوال، نظر و یا تجربیاتتون ما بگید که آیا شما هم درگیر اجبار به تکرار هستید؟ چهارده و نه دقیقه است. شما صدای ما رو از FM 102 مگاهرتز رادیو سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم میشنوید و امروز و با شما در مورد اجبار به تکرار با هم حرف میزنیم.
موسیقی
هم حرف بزنیم.
ممنونم که ما رو همراهی میکنید از رادیو سلامت. امروز هم کنار شما هستیم و من افتخار میزبانی استاد گرامی جناب دکتر فربود فدایی روانپزشک و استاد دانشگاه هستم. خدمتشون سلام عرض ادب، خوش آمدید دکتر.
به نام خدا و سلام حضور شما جناب آقای دکتر پویان مقدم.
سپاس.
و همه مخاطبان ارجمند رادیو سلامت.
درود بر شما دکتر، ممنونم که امروز هم قدم رنجه کردین و وقتتون رو به رادیو محترم سلامت دادید تا در مورد که از موضوعاتی صحبت بکنیم که شاید از نگاه یکی از بیسیکال ترین و پایه‌ای ترین مباحث روانشناختی میتونه باشه. از دست شما اینطور بپرسم آقای دکتر که شما برامون توضیح بدید که اون چیزی که ما در روانشناسی بهش میگیم اجبار به تکرار به زبان ساده چی هست؟
این واژه خیلی جنبه دقیقی نداره، مبهمه. برای نمونه ما میتونیم رفتار بانوی محترمی رو به این ترتیب مورد ارزیابی قرار بدیم که سه بار ازدواج کرده و در هر سه بار ناموفق بوده، به دلیل اینکه هر بار همسر او یک رفتار و یک منش نامناسب داشته. برای نمونه نخستین خواستگار او که پذیرفت این خانم با او ازدواج بکنه فردی بود بسیار بد اخلاق و پرخاشگر. خانواده به او گفتند که این فرد مناسب شما نیست، اما گفت نه، اتفاقا همون کسیه که من او رو میخوام. بعد از مدتی منجر به طلاق شد، با فرد دیگری ازدواج کرد که سابقه کیفری داشت، هرچند خانواده میگفتند که بهتر با این شخص ازدواج نکنی. گفت نه، من میرم با او ازدواج میکنم، اصلا او رو متحولش میکنم. این ازدواج دوم هم منجر به طلاق شد. مرتبه سوم با فردی ازدواج کرد که خب متاسفانه دچار اعتیاد بود. خانواده گفتن بهتره که شما با این ازدواج نکنید، اما باز گفت نه، این همون کسیست که به درد من میخوره. واقعا چه چیزی باعث شد که او این رفتار رو تکرار کنه؟ مثل این که اجباری داشت. در اینجا ما باید به دنبال عوامل ناخودآگاه بگردیم. برای نمونه این خانم ارجمند همیشه این احساس رو داشت که صفات خوبی نداره، خودش رو نمیپسندید، دید منفی نسبت به خودش داشت. بنابراین وقتی که خواستگاران خیلی خوبی میومدند با خودش میگفت که اینا، من شایسته اینها نیستم، زندگیم با اینا ادامه نداره. با کسی ازدواج میکرد که نقصی داشت، چون فکر میکرد حالا اعتماد به نفس میتونه در برابر این فرد داشته باشه. بنابراین ما میبینیم که عوامل ناخودآگاه باعث شد که او اجبار در این رفتارها داشته باشه و طبعا مشکلاتی هم به وجود آورد برای خودش و خانواده. اما گاهی از اوقات ما راجع به یک بیماری صحبت میکنیم که همه کس میتونه تشخیص بده بیماریست. برای نمونه شما دوستی دارید که هر وقت میخواد در رو ببنده 4 بار بعد این رو باز کنه، ببنده، باز کنه، ببنده. این وسواس تکرار، اجبار در انجام کاری داره. بنابراین بعضی از رفتارها هستند که تکرار میشند و خیلی جلب نظر به عنوان بیماری نمی کنند، اما واقعا مشکل به وجود میارند. و بعضی هم هستند که برای هر کس مشخصه که جنبه بیمارگونه داره.
درست، ممنونم. ما این اجبار به تکرار رو غیر از وسواس و رفتارهای تشریفاتی که در وسواسی ها میبینیم، مثل شستشو، مثل تکرار، مثل نظم و موارد دیگه، در چه اختلالات دیگه ای دکتر میتونیم به انواع انهای دیگه ببینیم؟
وضعیت‌های متنوعی سبب این مسئله میشه. برای نمونه اختلالات عضوی که در مغز به وجود میاد، از جمله به دنبال عفونت‌های استرپتوکوکی، گلودرد‌های چرکی در برخی از کودکان ممکن است که رفتارهایی شبیه به اجبار در کارها به وجود بیاد. مدت ها فکر میکنن که این وسواس معمولی است، اما بعدا مشخص میشه که این کودک در یک دوره مبتلا به این گلودردهای چرکی شده، به خوبی معالجه نشده و الان به صورت رفتارهای وسواسی ما داریم این وضعیت رو میبینیم. اما گاهی از اوقات هم عوامل بسیار پیچیده و ظریف روانشناختی موجب اجبار در کارها میشه که همه اینا رو البته میشه مورد بحث قرار داد، ولی گمان میکنم آن چیزی که ما در این جلسه بیشتر به اون وقتمون اجازه میده بپردازیم بیماری وسواس، اون قسمتی که منجر به تکرار رفتارها میشه.
بسیار ممنونم از شما. ساعت 14:15 دقیقه است. من میزبان استاد گرامی جناب دکتر فربود فدایی روانپزشک استاد دانشگاه هستم تا با شما در مورد وسواس تکرار صحبت بکنیم. 22-65-28-76 در اختیار شماست تا اگر سوال، نظر و تجربه‌ای در این باره دارید با ما در میون بگذارید، و اگر فکر میکنید خودتون یا نزدیکانتون مواردی رو مشاهده کردید که مربوط به وسواس تکرار هست میتونید با ما تماس بگیرید و تجربه و سوالتون را ما در میون بگذارید. 14:15 دقیقه است تا 14:45 دقیقه کنارتونیم. چهارده و شانزده دقیقه است. ما رو همراهی میکنید با افتخار، رادیو سلامت رو میشنوید. من میزبان جناب دکتر فربود فدایی هستم و با هم دیگه در مورد وسواس تکرار صحبت میکنیم. شما رو تلفنمون رو مجددن تکرار میکنم، 22-65-28-76 تا ما تماس بگیرم. آقای دکتر، یه توضیح مجملی اشاره کردید در مورد این که عملا آنچه که به آن اجبار به تکرار میگیم چیست و چطور میتونه با ناخودآگاه ما ارتباط داشته باشه و ناهشیار ما، و یه اشتراک و تمایزی قائل شدید بین اون و وسواس و اجبارهایی که در وسواس وجود داره. حالا اگر بخوایم مقدار متمرکزتر بشیم بر رفتارهای تکرارگونه وسواسی یا تکرارهایی که در اجبار در وسواس ما میبینیم، اونها رو چطور میتونیم دسته‌بندی کنیم و چه انواعی میتونن وجود داشته باشن که متوجه بشیم ما چقدر ممکنه درگیرشون باشیم یا نه؟
ما با نوع اختلال روانپزشکی مواجه هستیم که به اون اختلال وسواسی اجباری و اختلالات مرتبط گفته میشه.
بله.
که این وسواس ها در واقع افکاری هستند که جنبه راجعه دارند، مزاحم هستند و بی ربط در واقع. اگر در نگاه اول ارزیابی کنیم به نظر میاد که کاملا بی ربطن، اما نه، اینا همه دارای معنی و مفهوم هستن.
بله.
این افکار خیلی از اوقات سبب برانگیختن رفتارهایی میشه که ما به اون رفتارها میگیم اجبار. برای نمونه، فرد دچار این فکر میشه که مبادا دوست عزیزش دچار سانحه‌ای بشه و از دنیا بره. این فکر مرتبا در ذهن او دور میزنه. برای اینکه چنین اتفاقی نیفته ممکن است که یک راه حل اجباری پیدا کنه، یعنی دستش رو باید 4 بار بر روی یک تخته بزنه. اینجوری فکر میکنه که دیگه دوستش دچار سانحه نخواهد شد. یعنی خیلی از اوقات بین وسواس ها که جنبه فکری دارند و اجبار که جنبه عملی داره این تمایز و این ارتباط وجود داره.
دوست.
البته بسیاری از اوقات ما ممکنه که افکار وسواسی داشته باشیم. مثلا فرد گمان میکنه که مرتکب یک رفتار بسیار زشت شده، احساس گناه میکنه، حتی ممکنه بره خودشو به پلیس معرفی بکنه، بگه که من گمان میکنم که مرتکب دزدی شدم فرضاً، و بعد میبینن نه اصلا چون این چیزی اتفاق نیفتاده. این رفتارهای، این افکار وسواسی خیلی از اوقات با اجبار همراهی نمیشه، اما عموماً با یکدیگر هستند. بارزترین انواع رفتارهای وسواسی اجباری وسواس‌های آلودگی و شستشو هستند. شما همه شما عزیزان این افراد رو می‌بینید. وقتی به چیزی دست می‌زنند حتما باید دست خودشون رو بشویند. ممکنه که در روز 30 بار 40 بار با آب و صابون دست خودشون رو بشویند. وقتی که به دستگیره دست می‌زنند، اسکناس دست می‌زنند، دستشون به زنگ منزل میخوره، اینا احساس میکنند که آلوده شدن و باید دستشون رو بشویند تا اینکه از این آلودگی رها بشن. مرزه میفرمد که به این ترتیب زندگی بسیار دشوار میشه. خیلی از وقت این افراد در حالی که دستاشون رو، کف دستشون رو به بالا گرفتند، آرنج ها هم به سمت بالا، حرکت میکنند که مبادا دستشون به جایی بخوره و آلوده بشن. بنابراین با زندگی عادی این تناقض پیدا میکنه و حتما نیاز به درمان داره. انواع مختلفی از این وسواس‌های آلودگی و شستشو هست. مثلا بعضی از میکروب میترسن. در دوران کرونا ما شاهد بودیم که بسیاری از افراد که زمینه‌ای داشتند دچار وسواس آلودگی شدند و شستشو، همیشه دستکش یکی دوتا حتی به دستشون میکردن و بطری های الکل هم داشتند که با مناسبت و بی مناسبت میدیدید که مورد استفاده قرار میدن. جایی که قبلا تمیز بود باز اینا احساس میکردن که ممکنه کثیف باشه و با الکل اون رو شستشو میدادن. این افراد البته زمینه وسواس رو داشتن. نوع دیگر از رفتارهای تکراری رو ما در کسانی می‌بینیم که دچار تردیدهای وسواسی هستند. اون وقت اجبار پیدا می‌کنند که اون کاری که به نظرشون غلط آمده است تصحیح بشه. که یک نمونه‌اش رو عرض کردم، برای مثال در رو که می‌خواهد ببندد باید چندین بار باز کنه، ببنده، باز کنه، ببنده، و بعد راه که میفته و 10 قدم دور شده با خودش میگه نکنه اشتباه کرده باشم، بر میگرده. و گاهی از وقت میبینید که بعد از کیلومترها این وسواس در او آنچنان شدت میگیره که مجبوره برگرده مجدد در منظر رو امتحان بکنه که آیا بسته شده است،
نکنه شیر گازو نبستم، نکنه اتو رو از برق نکشیدم.
بعد بعضی از اوقات اینها خفیفه، اما گاهی از اوقات هم بسیار شدیده. بر حسب تعریف اگر رفتارهای وسواسی به این صورت بیش از 1 ساعت در روز طول بکشه حتما جنبه بیماری داره و نیاز به درمان داره، اما اگر کمتر از 1 ساعت باشه خب میشه تا حدودی از اون چشم پوشی کرد.
درست اشاره کردیم. خب ما وقتی داریم در مورد وسواس فکری و عملی صحبت میکنیم، همونطور که اشاره فرمودین، عملا هم ابعاد فکرهای مزاحم و ناراحت کننده داره، هم ابعاد عملی داره که فرد درگیر یک سری تشریفات و رفتارهای تکراری میشه. ما یک سری افکار و احساسات گناهآلود هم گاهی در افراد مبتلا به وسواس شاهد هستیم، اون رو هم برامون توضیح بفرمایید آقای دکتر.
کاملا درسته. یعنی نقش عوامل ناخودآگاه در ایجاد رفتارهای وسواسی خیلی نقش عمده است. بسیاری از مخاطبان ارجمند ما با شکسپیر، نمایشنامه‌نویس انگلیسی، آشنا هستند. ممکنه که آثار او رو خونده باشند. از جمله اثری داره به نام مکبث.
بله.
در این نمایشنامه فردی که حاکم ناحیه‌ای بوده است، امیر اون منطقه رو به منزل دعوت میکنه، به قصرش دعوت میکنه و بعد به تحریک همسرش او رو به قتل میرسونه تا اینکه خودش به تحریک زنش امیر اون ناحیه بشه.
درست.
اما بعد از این جریان همسر او که اسمش لیدی مکبث هست دچار این وسواس میشه که کف دستش خونی است و مرتبا سعی میکنه که این خونا رو پاک بکنه، دستش رو میشوید و ولی پاک نمیشه. در واقع این نمادی است برای احساس گناهی که این شخص به خاطر اون رفتار نامناسب پیدا کرده بود. اما بسیاری از وقت ما میبینیم که یک جوان مثلا حس میکنه که من حرفی زدم که احتمالاً در مهمانی که بودیم به دوستم برخورده و او را آزار داده، مرتباً اون صحنه ها رو جلوی چشم میاره، تکرار میکنه و بعد تلفن میزنه به دوستش، حالا نیمه شبم هست، میگه که ببینم اون حرفی که من به تو زدم تو رو آزرده نکرد؟ دوستش که از خواب هم بیدار شده میگه نه به خدا من اصلا یادم نمیاد. این میگه بسیار خوب. اما بعد از مدتی مجدداً این فکر وسواسی به سراغش میاد و میگه که احتمالاً اون ناراحت شده اما نخواست به من بگه. مجدداً تلفن میزنه تا احساس آرامش بکنه و حرف دوستش رو با وجود اینکه میگوید هیچ گونه آزردگی نداره نمیتونه بپذیره. یعنی در واقع یک احساس گناه. بعضی از افراد هستند که گاهی نیاز به تنبیه در خودشون احساس میکنند، یعنی فکر میکنه که مرتکب خطایی شده است که الان دقیقا به یاد نمیاره چه خطایی، عملا رفتارهایی میکنه که مورد تنبیه قرار بگیره. یک بچه کوچک که فکر میکنه برخلاف توصیه های مادرش رفتار کرده به مادرش میگه که فرزند مادر من این کار بد رو کردم، مادر میگه عیبی نداره، اما این بچه حس میکنه که نه من مرتکب کار بدی شدم باید تنبیه بشم، مجدداً این رو میگه، مادر میگه عیبی نداره من تو رو میبخشم، اما این بچه میره و نادانسته ناخودآگاه یعنی در واقع شیشه رو میشکنه، بالاخره مادر تنبیهش که میکنه این احساس آرامش میکنه. مرزه میفرمین که مخاطبان عزیز ما ذهن انسان تا چه حد پیچیده است و چه رفتارهایی داره، خیلیاشون خوبه ولی بعضیاشون هم مزاحمه.
پس ما در حوزه اختلال وسواس با یک سرزنشگر و تنبیهگر درونی ناهوشیار و تا حدودی نیمه هوشیار هم مواجهیم، یعنی افراد مبتلا به وسواس درگیر یک بخش سرزنشگر درونی هم هستن که هم با خودشون گاهی خیلی سخت گیرانه برخورد میکنه هم ممکنه حتی با دیگران.
چه نکته یه جالبی رو اشاره فرمودید آقای دکتر مقدم، یعنی ما هم از نظر روانشناختی میتونیم به این نتیجه برسیم و هم از نظر فیزیولوژی، یعنی خیلی از آد دیده میشود که بیماری وسواس، وسواسی اجباری با افسردگی همراهه، به دلیل اینکه اون سازوکار فیزیولوژیک زیربنای اونها که عبارت است از به هم خوردن نظم سروتونینی در هر دوی اینها در واقع اشکال پیدا کرد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. امروز میزبان جناب آقای دکتر فربود فدایی استاد دانشگاه و روانپزشک هستیم و با ایشون در مورد وسواس تکرار صحبت میکنیم، در مورد افکار مثبت و منفی هم گفتگو کردیم و در همین باب حالا میتونیم صحبتهای خانم دکتر فروتن رو در قالب بخش درس روز با هم چند دقیقه بشنویم.
درس روز.
با سلام و عرض احترام، فروتن هستم با موضوع تکرار افکار مثبت و یا منفی. همونطور که مستحضرین، افکار مزاحم مهمون ناخونده‌ای هستن که گاهی آرامش ذهنی هممون رو به هم میزنن. به افکاری که ناگهانی و ناخواسته در ذهنمون نقش میبندن افکار مزاحم میگیم. این افکار میتونن خشن و آزاردهنده باشن و یا غیر قابل قبول و نفرت انگیز. چیزی که به اونا قدرت میده نوع برخورد ما با اوناست. اگه اونا رو به عنوان یه فکر بپذیریم و تمایلی برای انجامشون نداشته باشیم و همینطور خودمون رو قانع کنیم که تسلط داریم روی این افکار، اونا نمیتونن مضر باشن. اما وقتی که نگرانی های بیمورد داریم که سبب استرس و اضطراب میشه، به عملی کردن این افکار پروبال میدیم و ذهن ما میشه جولانگاه این افکار منفی و پوچ. باید بدونیم که این افکار غیر ارادی شخصیت ما رو تعریف نمی کنن. پس با خودشناسی که راه مهم مواجهه با خودمونه و نزدیک شدن به دلایل فکرهای منفی هست، میتونیم زوایای پنهان درونمون رو بیشتر بشناسیم و به خوبی روشون تسلط پیدا کنیم و به جای حس شرمندگی و مخفی کاری افکارمون که زندگی